خیلی ممنونم، لطف میکنین.
امروز
خب گردشگری روستایی نسبت به قبل مقدار رونق بیشتری پیدا کرده و حالا این گردشگری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. منتها خب این گردشگری یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. من میخواستم در ابتدا لطف بکنین در خصوص حالا مزایاش برامون بگین، تا بعد حالا آسیب شناسی رو من مواردی رو خدمتتون عرض کنم و در اون خصوص هم با هم گفتگو کنیم. من هستم در خدمتتون.
حتما، خواهش می‌کنم. در مورد گردشگری روستایی به نظر من محاسنش اینه که یک نوع گردشگری در اختیار قرار میده که خیلی به اصطلاح متفاوته به اون چیزی که مردم باش سرکار دارن، ولی خب در این حال هم همین خیلی خطرناکه برای روستا، به خاطر اینکه ممکنه روش زندگی روستایی تغییر بده. یعنی یه تیغ دو دم همزمان. ولی خب مزایاش اینه که در حال اون خیلی روستاها چیزهای خیلی خاصی دارن، به عنوان مثال ممکنه صنایع دستی خاصی داشته باشن و این سبب رفت آمد و گردشگری باعث رونق صنایع میشه، باعث میشه اینا فراموش نشن، ایجاد اشتغالزایی میکنه. همه اینها خب طبیعتا با گردشگری به وجود میاد دیگه، یعنی نقدینگی وارد روستا میکنه که خب در صورت دیگر ممکن بود درآمدزایی اصلا حاصل نشه. اما و همین هم خطره دیگه، در لحظه اینکه پول میاد ممکنه اون روش ها اون سنت ها یه مقداری خطر بیافتن، یعنی تجاری بشن. مثلا جایی مثل ماسوله رو ما دیدیم دیگه. ماسوله اگه شما 30 سال پیش میرفتید یه جای خیلی خاصی بود.
بله.
امروز دیگه اون خاص بودن رو نداره زیاد. یعنی تمام مغازه‌ای که اونجا صنایع دستی داشتند همه الان تبدیل شده به مغازه‌ای که نمیدونم فرض کنید تنقلات میفروشند، یا از پایین تا بالا شما برید یه چیز شده. کارگاه‌هایی بود که نمیدونم چاقوهای معروف ماسوله رو داشتن، اینا همه جمع شد متاسفانه. این در واقع گردشگری میگم یه مقدار در وهله اول خوبه، باعث آشنایی مردم با سنت ها میشه، ولی یواش یواش ممکنه اون خود سنت ها یواش یواش تجاری بشن، یواش یواش کمرنگ بشن، ظاهری بشن فقط. یعنی این خطرات همیشه وجود داره.
استاد میتونیم بگیم این موضوع و این خطرات به خاطر اینه که حالا ما توی این حوزه داریم میبینیم که بی برنامه و به صورت خودجوش داره این اتفاق میفته، هیچ برنامه براش ارائه نمیشه که مثلا یه تعریفی داشته باشه؟ یعنی میتونیم بگیم اگر برنامه باشه این خطرات کمتر میشه؟
حتما اینطوره. ببینید ما اصولا همه کارهامون این روزا اینطوریه که اون منافع کوتاه مدت فقط میبینید و در واقع برنامه ریزی ما در حوزه های دیگر شدیم در ایران دیدیم، اومدیم در یک مقطعی گفتیم یک عده اومدن یه پیشنهادی دادن گفتن این گونه گردشگری خوبه، همه گفتن به به. بعد فرض کنید یه موقعی اون نوع گردشگری فرض کنید در کل کشور 1000 تا واحد بود از این نوع گردشگری و در هر منطقه فرسخی یه دونه بوده و اون بومی ها از اون یک نوع گردشگری منتفع می شدن و در واقع در حدی که اصطلاح می شه گفتش که مرغوم به صرفه بود در لحاظ اقتصادی، ولی اومدن اینها رو بدون رعایت بعضی از اصول تشویق کردن و بعد جایی که فرض کنید یه دونه از اون نوع گردشگری بوده حالا مثلا ده ها نمونهش وجود اومده، اون لطف خودش از دست داده دیگه. بعدم علاوه اقتصادی طرف رفته فرش کنید مبالغ نسبتا سنگینی برای اون منطقه هزینه کرده، ولی الان بازده اقتصادی اون تقریبا ناچیزه، حتی پول خود طرفش بر نمیگرده. چرا؟ برای اینکه هر جایی یه کششی داره. این رو بعد برنامه‌ریزی کرد، مجوزی که داده میشه رو اصول باشه که در واقع این افرادی که بضاعتشون هم کنه فشار نیاد. یعنی که درسته همه علاقه دارن که رشد بکنن، ولی آیا واقعا ما توی خیابون مثلا میگم توی خیابون میتونیم 10 تا بقالی تخصیص کنیم وقتی که یه دونه بقالی بیشتر جواب نمیده؟ این گردشگری هم همینطوریه. حالا این خیلی مسئله کلی ترشه. حالا شما بحثای فرهنگی هم دارید، بحثای دیگه هم داریم و همه اینها رو که ما نگاه میکنیم میدیم که متاسفانه خیلی از جاها بعضی وقتها وقتی برنامه‌ریزی میکنن فقط میکنن آمار بره بالا. یعنی آیا این از لحاظ اقتصادی به اصطلاح مقرون به صرفه هست نیست، در دراز مدت چه تأثیراتی به محیط محلی میذاره، این رو در نظر نگرفتیم. ما گفتیم که ما تشویق کنیم اینا آمار بره بالا بگیم ما یک کاری کردیم و این متاسفانه آسیبش خیلی بیشتر. این برنامه‌ریزی قطعا باید به صورت خیلی علمی صورت بگیره.
یکی از موضوعاتی که مطرح میشه در این خصوص اینه که پایداری روستا رو دچار مشکل میکنه در طولانی مدت. بیشتر توضیح میفرمایید که چه چیزی باعث میشه که این پایداری از بین بره؟
ببینید پایداری به خاطر این حتی میره که چون برنامه‌ریزی نشده رشد در واقع اون گردشگری در حدیه که در یک مقطعی ممکنه درآمدزایی بشه برای روستا در حدی که همه تشویق بشن برن دنبال اون کار و اون گردشگری وقتی که نادره، کمه و محدوده ارزش داره. فرض کنید وقتی شما میدید توی یه منطقه میدید یه جا یک فرض کنید بومگردی هست در اون منطقه همون بکره یه بومگردی هم هست، افراد میرن از اون طبیعت برکس، از اون محیط برکس اینا استفاده میکنن، ولی وقتی نصف روستا همین رو عرضه کنن دیگه اون حالت روستا از حالت روستا بودنش خارج شده و در واقع اون لطفش هم از بین رفته دیگه، جاذبه‌ای برای گردشگر هم نداره. برای اینکه حالا میره اونجا میبینه که فرض کنید جایی که طبیعت بوده، جایی بوده دنج بوده، مثلا دو نفر پنج نفر بودن و حالا بخشی از لطف به خاطر این بوده که خب قید بومی اونجا کم بوده. حالا میبینید فرض کنید میبینید اونجا فرض کنید 25 نفر آدم هم دیگه اون لطف خودش از دست میده. اینا باید برنامه‌ریزی بشه برای اینکه به اصطلاح اون به اصطلاح با قول شما پایداری حفظ بشه. باید هر چیزی به اندازه خودش باشه. شما میدونید تمام دنیا سایت های مختلف رو که خیلی ممکنه پرطرفدار هم باشه میان تعداد بازدیدکننده رو محدود میکنن، من در سال این تعداد بیان یه قوانینی میذارن. حالا بعضیش واقعا هم اهرام ثلاثه، شما تو بعضی از این به اصطلاح اهرام نمیتونید بیش از یه تعداد خاصی برید، برای اینکه اگه تعداد بازدید کننده بیشتر باشه همین بخار تنفس افراد در داخل این فضاهای محدود رطوبت میبره بالا، رطوبت باعث ایجاد قارچ میشه و قارچ سنگ ها رو میخوره و باعث آسیب میشه. پس یه تعداد خاصی تالرانس این اینجا هست. حالا بعضی وقتا واقعا دلیل اینطوری داره، یعنی خطرناکه تعداد بازدید کننده بره بالا، بعضی وقتا لطفش از بین میبره. بنابراین یکی از معضلات ما هم اینه که ما علل اصول هر جایی که میریم بازدید میکنیم بعد از یه مدتی اونجا رو اصلا تخریب میکنیم، یعنی محیط زیست رو اونجوری که باید شاید بهش توجه نمی کنیم، باعث تغییرات میشیم، بیشتر منفی این تغییرات به آسیب میزنه. یعنی حتما باید برنامه‌ریزی باشه. علاوه بر اقتصادی خیلی مهمه که برنامه‌ریزی باشه. یعنی میگم ما که میخوایم یک کاری بکنیم، بعد ببینیم چقدر سرمایه گذاری کاری میخواد، در یک جایی چقدر به اصطلاح نیرو انسانی طلبه، در دراز مدت چقدر بازده اقتصادی داره برای اون منطقه، و همه اینا باید حساب شده باشه. همینطوری نمیتونیم میگم فلان جا فلان کار رو راه بندازید، اصلا باید در لحاظ اقتصاد کلان مملکت ببینید این جایگاهش کجاست، و همه اینا نیازمند آماره و ما متاسفانه آمار نداریم. ما یکی از ضعف‌های گردشگری به طور کلی تو همه این زمینه اینه که آمار دقیقی از خیلی چیزها نداریم، و همین کسی هم که میخواد برنامه‌ریزی کنه نمیدونه واقعا خودش که چه چیزی لازمه، چه در چه حدی هر چیزی باید گسترش بگیرن نمیدونیم. ما همه در همین آمار گردشگری معمول الان ما حساب‌های اقماری در واقع در ایران یک دو سه سال عملا افتتاح شده، این پروژه که تا به امروز چیزی ما بازخورد درش ندیدیم. میگم این تعداد گردشگر اومده انقدر پول اومده، اینه هیچ کدوم دقیق نیست، یعنی روی آمار خیلی دقیق اینها گفته نشده، بلکه یک تخمین حدودیه. روی این نمیشه برنامه‌ریزی کرد، یعنی این برنامه‌ریزی در هر مقطعی در هر جایی باید بر اساس آمار هم باشه. و حالا نمونه های مشابهش در کشور دیگه بررسی بشه، بعد بومی سازی بشه. خب یک داده متخصص میطلبه که الان اکثر حوزه های گردشگری ما فاقد اون نوع متخصص هستن، یعنی کسانی که تسلط اجرایی داشته باشن به کار کمتر همیشتر اصطلاح میشه گفتش تخصص تئوریک دارن، و این خودش بازی موزله.
استاد به موارد اقتصادی اشاره فرمودین، یکی از مواردش اینه که خب ما وقتی توسعه گردشگری اتفاق میفته، اولا قیمت زمین زیاد میشه توی روستا، قیمت کالاهایی که توی روستا عرضه میشه به مرور با حضور گردشگر، بعد حالا مثلا زمین ها قطعه بندی میشن، افراد غیر بومی اونا رو خریداری میکنن، و بعد رفته رفته حالا شغل کشاورزی و دامداری هم که شغل اصلی روستایی هست و یه جاذبه است، اونم از بین میره. در خصوص هم برامون توضیح میفرمایید که چه باید کرد، اصلا چطوری میشه اینو کنترل کرد؟
من این کار خیلی دشواریه، یعنی واقعا برنامه‌ریزی میگم برمیگرده به اینکه چون ابعاد ناشناخته زیادی داره خیلی از اینا، برای کسی که این کار انجام نداده باید رجوع بکنم نمونه های دیگه. فرض کنید در روستایی که از خیلی جای دنیا دست به ترکیب روستا نمیزنن، همون چیزی که هست رو برمیدارن در واقع بهینه سازی میکنن برای گردشگری. یعنی فرض کنید شما گردشگری مزرعه دارید، خب یک آدم های دوست دارن دارن تو مزرعه اقامت کنن مثلا یه هفته، و ببینن مثلا یک مزرعه چجوری اداره میشه، چجوری نمیدونم هر روز صبح که بلند میشن ساعت 4 صبح نمیدونم کشاورز بیدار میشه، دامدار بیدار میشه، دام رو باید بدوشه، نمیدونم بعد تعلیف اینها، نمیدونم تمام این کارهایی که روزانه در یک مزرعه انجام میشه رو در واقع اینا میخوان تجربه کنن. حال برای اینکه به اصطلاح مشکلی هم مشکلاتی که ابتدا شما الان فرمودی دارم ابتدا گفتم، اینکه همه نشه بوم گردی در اون کار اصلی فراموش بشه، خب این باید برنامه اون کسی که در واقع تشویق داره میکنه این نوع گردشگری رو باید به نظر بنده محدود سازی هم در این حال انجام بده، یعنی چقدر این روستا اصلا چقدر این نوع گردشگری در واقع گنجایش داره، چه آسیب هایی ممکنه وارد بکنه به اون روستا. به قول شما خب اگه قرار باشه که خاطر نفع یه تعداد خاصی که حالا میان وارد گردشگری میشن، زمین ها خریداری میشه، قیمت زمین بره بالا و بعد اون نوع زسلات نوع زندگی اصلا فراموش بشه، بشه یه چیز مزرعه سوری اونجا باشه که چهار نفر میان بازید که شرطی اتفاق افتاده، بیان فقط اینا تماشا کنن ولی در اصل محصولی تولید نشه زیاد، خب این به نفع خود دوستان نیست. مقطعی ممکنه جا مورد توجه قرار بگیره و بعدم به اصطلاح از اینجا مونده از اینجا مونده بشن در دراز مدت. خب اینا همه لازمه که شخصی که داره برنامه‌ریزی میکنه گردشگری رو به همه این موارد اشراف داشته باشه، نمونه هاشو دیده باشه، خطراتشو دیده باشه و روی اصول بره جلو. اونجا خب ما مشکل اساسی گردشگریمون اینه که ما اصولا نیروی متخصص کم داریم، یعنی اینکه خیلی از ادارات گردشگری ما که ببینیم نگاه کنیم کارمندهای اونجا این تخصصشون ندارن، یعنی اینا مستلزم برنامه کلان آموزشی هست که تمام مدیران برنامه ریس ها اینا آموزش باید ببینن، خود به خود این چیزا که این آگاهی ها پدید نمیاد، بعد دوره های خیلی مفصل ببینن، برنامه‌ریزی یاد بگیرن، گردشگری اصلا بشناسن، چهار تا جای دیگر دیده باشند. خیلی از کارهایی که امروز ما میکنیم همینطوری اصطلاح بر اساس شنیده ها هست، بر اساس به اصطلاح موارد اجرایی نیست، شنیدم فلانجا همچه چیز یادیم، یا خب ما همین کار رو بکنیم، یعنی تمام موضوع رو در ابعاد مختلفش بررسی نکردن. اصلا این نوع گردشگری تو اینجا جواب میده با شرایط فعلی؟ گفتیم هر چیزی هم باید نهایتا بومی سازی بشه دیگه، یعنی این فرهنگ اون منطقه، خب رو فرهنگ گردشگری تاثیر میذاره، روی به اصطلاح قیمت ها در الان کشورهایی که خیلی حالا مثلا گردشگری نسکاره از کشور مهاجر پذیرم شدن، الان خیلی داشتون دارن عقب نشینی میکنن از اون سیاست های قبلی، برای اینکه خیلی از جاها قیمت ها در رفته بالا، برای خود مردم اونجا دیگه به زندگی مردم داره مختل میشه. الان خیلی از کشورها هستن، همین کشور اروپایی، مردم تظاهرات میکنن یا ما گردشگر نمیخوایم، ما زندگیمون مختل شده، به جایی که یه میلیون جمعیت داره وقتی 10-15 میلیون در سال میرن اونجا، بله درآمدی داره برای یه عده خاصی، ولی اکثر مردم به تعب میفتن، نه نمیدونم وقت اون وسایل نقلیه عمومی گنجایش نداره، نمیدونم شلوغ میشه، نمیدونم فرض کنید شما تو خیابون جلو میرید بعد 20 آدم جلو بزنید در حالی که قبلا یه نفر جلوتون بوده، خب این باعث میشه که مردم اون روال عادی زندگیشون به هم بخوره. گردشگری خوبه در وقتی که به اندازه باشه و روی حساب باشه.
بله یکی دیگه از آسیب‌هایی که حالا گردشگری داره تغییر اولا آلودگی صوتیه که در حالا روستاها ایجاد میشه و یه موردم تغییر بافت بومی، یعنی اون خونه ها با اون سازه های قدیمی که وجود داره رفته رفته تبدیل میشه به خونه های جدید. در خصوص هم توضیح میفرمایید که چه باید
خب طبیعتا هر جایی مثلا فرض معماری بومی در یه منطقه شکل خاصی داره، یه ویژگی های خاصی داره، زیبایی خودشو داره و اون چون برآمده از اون محیطه برای اون محیط بسیار سازگار با اون محیط. وقتی شما میاد به خاطر اینکه حالا میخواید به تعداد زیادی گردشگر اینجا وارد شه، یه ساختمون جدید میسازید با به اصطلاح تکنیک هایی که غیر بومیه، طبیعتا این به محیط آسیب میزنه. مقدم در همه جای ایران بیشتر سقف خونه ها تاق بود و این تاق مزایای خیلی زیادی داشت، از لحاظ معماری هم مقابل زلزله مقاوم تر بودم، این که برف و بارون آسیب کمتری به این ها میزد. حالا وقتی اومدید سقف مسطح بیشتر ایجاد کردید در ساختمان ها دیگه، حالا این تمام لطف خودش رو از دست داده و حالا مشکلاتی هم پیش میاره به خاطر این که اون سقفی که تاق بود فضای زیرش اجازه در واقع جا به جایی هوا رو میداد، هوا گردش میکرد داخلش به خاطر همون شکل بنا و خنک‌تر میموند. حالا مجبور شدید برای که سقف مسقف یه کولر بذارید اون بالا، این کولره حالا سر صدا میکنه، آب میده، بعدم زمستون برف میاد و برید پشت اون پارو کنید. این اصلا اولا شکل زیبای خودش از دست داده ساختمون، بعد مشکلاتی هم پیش اومده که قبلا مشکلات وجود نداشته. حالا تو بوستا اصلا بوستا یکی از به اصطلاح وجوه امتیازش برای خیلی جاهای دیگه اینه که بسیار طبیعتا زیباست از لحاظ معماری خاصی که داره. حالا اینا اگه ساختمان های فرض کنید تجاری خیلی سریع یا چند طبقه ناهماهنگ با محیط که رو اصلا شکل روستا که جاذبه هاش بوده بمیره، اینها در واقع نیازمند قانون مثلا کجاها چه چیزایی بتونن بسازن، یا این برنامه‌ریزی کلان میخواد گردشگری کشور که همه اینها در زیر مجموعه اون دیدش موش آدم متخصص باید بیان بشینن و همه این جوانه در واقع بحث کنن به این نتیجه برسن و اینم وقتی قانون شد بیان با دقت اجرا کنن. مثلا کدهای معماری که تو شهرها هست و بینا یک چارچوب های تعریف کرده که باید داخل اون چارچوب حرکت کرد، اگه از اون خارج بشید خود دیوارها رو کم کنید نمیدونم شدن آسیب میزنه به ساکنین اونجا، حالا آلودگی صوتی یه طرف و خطرات ناشی از ضعف بنا در مواقع زلزله و سایر بلایای طبیعی، اینا همه باید دیده بشه. تو گردشگری طبیعتا میگم اون بوسته های خوبی که ما داشتیم مثل اون ماسوله که امروزه انگار شما وارد شهر شدید، اون جاذبه روستایی خودشون نداره، همه شد از پایین شما نگاه میکنید تا بالا همه دارن صد تا مثلا مغازه نیست و مغازه همه یه چیز میخوشن و اون کارگاه هایی که ما 30 سال پیش میرفتیم گردشگر میبردیم خیلی جالب بود، همه اینا عبین رفته امروزه دیگه نیست اینا. و مردم اون کسانی که قبلا اونجا زندگی میکردن و به صورت سنتی فرض کنید چاقو ساز بودن، الان بچه های اونا توی این شغل و حرفه دیگه نیستن، این به اصطلاح هنرهای بومی اینا دیگه منتقل نشده به نسل بعدی. این که میگم چون فرض کنید اون مغازه‌ای که الان اونجا به سر اون آقا برداشته برشن کارگاه اومد کرد مغازه، سودش بیشتر از اون کاری بوده که اون هنری بوده که پدر این شخص داشته، یه برای چی من دارم توی این کار این همه زحمت داره در سر داره و حالا با همین مغازه من بیش از اون دارم در میارم. بله این منافع ظاهری داره ولی خیلی از زیر ساختار رو در این جوامع میبره به درستی شما فرمودید، تمام اون لطف منطقه، اون خاص بودن منطقه، همه اینا رو گردشگری میتونه ابن ببره. شما فرض کنید در شمال کشور به خاطر اینکه خیلی ها دست دوستان در شمال دیجایی داشته باشن خب مرد آپارتمان سازی کردن، اصلا لطف شمال این بوده که برن توی جای ویلایی کنار چهار تا درخت باشن تو اون هوا باشن، تو اون هوا تنفس کنن، که البته تو آپارتمانی که عین شهرهای بزرگ دیگه تو تهران نمیدونم جای دیگه هست اون چه لطفی داره، اون به اصطلاح اون برنامه ریز باید همه این رو بیاد ببینه که واقعا برای این منطقه چه چیزی منطقیه که نه آسیب به محیط بزنه نه آسیب به اصطلاح فرهنگ منطقه بزنه، نه آسیب دراز مدت به اقتصاد اونجا بزنه، نه آسیب به بهره‌وری کشور از بابت کشاورزی و غیره و سالک شروع بشه بوستایی بیاد به خاطر یه منافع به اصطلاح کوتاه مدت بیاد دامداری و کشاورزی وجود بده کنه. خب طبیعتا این لطفی ما نکرد این گردش کرد.
درسته. حتی یه موردی که بیان میشه اینه که گردشگر وقتی توسعه پیدا میکنه و گردشگر پذیر میشه روستا، به ثبت جهانی اون روستا کمک میکنه. در این خصوص هم توضیح میدین که چه چیزی باعث
خب ببینه ثبت وقتی یه جایی ثبت میکنید این ثبت ابدی نیست که. فرض کنید شما یه سایت که مورد ثبت جهانی شده داشتیم مواردی اومدم بغلش فرض کنید یه ساختمونی ساختن فرش کنید به 20 طبقه، خب اونم گفته یار این ساختمون شما تخریب میکنه که ما این از وضعیت جهانی گذن خارج میکنه. ثبت که فقط کافی نیست که، در واقع برای اینکه این هنوز یا برای مدت زیادی وضعیت خودش رو حفظ کنه از لحاظ اون به اصطلاح ثبت جهانی بودنش، باید کماکان چیزی که به خاطر اون جهانی شده رو حفظ بکنه. اگه قرار بشه فرض کنید یکی به خاطر معماریش مورد ثبت شد و چون بیاید طبیعتا ساختمان های جدید با شکل های جدید بسازیم باست رو تخریب میکنه دیگه، اون سازمان هم دیگه قبول نخواهد داشت. یونسکو هم میگه آقا این دیگه این دلیلی که اینجا در واقع به عنوان میراث جهانی شناخته شده این که این خیلی میبدیم حالا شده مثل همه جای دیگه دو تا شب این رفته اینا. بله ممکن همون اول شاخصهایی داشته باشه اینجا، ولی بلافاصله اگر شما خودتون میدونید خیلی از شهرها بعد به حات ما که خب الان ثبت شدن چه ثبت ملی چه ثبت جهانی شما اجازه ندارید ظاهر هیچ چیزی از تو داخل خونه تو میتونید به خودتون عوض کنید، ولی بیرون خونه نباید دست بخورید. خب یه همچین ضوابطی اگه نباشه همه خونه ها رو میکوبن، بس کنید یه ساختمون چهار طبقه میسازن، بعد دیگه یه روستا نیست، دیگه میشه شهر یواش یواش و دیگه اون معماری هم وجود نخواهد داشت. اینا همه برمیگرده به اینکه قانون در اون برنامه ریز یا قوانینی وضع کنه در کنار این که ضمانت بکنه پایداری اینها رو. این اصل قضیه اینه.
بله. بعد استاد لطف میکنین اگر موردی چیزی هست که اشاره نکردیم برامون توضیح بدین.
والا من فکر میکنم چیزی که خیلی مهمه در واقع گردشگری باید به عنوان کمک به روستا مطرح باشه. ما میایم گردشگری رو تجاری میکنیم فوری، گرچه حتما جنبه اقتصادی باید داشته باشه، ولی تجاری شدن با اقتصادی بودن فرق میکنه. وقتی ما اینکه یه میان سرمایه به اصطلاح سرگردان ما زیاد داریم، یه هم میره وارد میشه به یک کاری به یک جایی و این باعث تخریب میشه بیشتر تا اینکه بخواد باعث به اصطلاح آثار مثبت بشه در اونجا بیشتر تخریب میکنه. بعد اینا همه هدایت بشه گردشگری در هر مقطعی در هر جایی باید رو اصول باشه، رو برنامه باشه، برنامه ریزی شده باشه، تمام جوانه به کار دیده شده باشه، مزایا معایب همه اینا رو بدن. گرچه 100% هیچ کجای دنیا نمیتونن همه رو همه مسائل ببینن، ولی خب اصول کار مشخصه که تجربه جهانی وجود داره، سازمان های جهانی هم اصلا کمک هم میکنن که گردشگری روی اصول توسعه پیدا کنه، سرمایه باید جوری وارد بشه که باعث تخریب به اصطلاح جاذبه های منطقه نشه. این را به نظر من بزرگترین مشکل در گردشگری ما در همه حوزه ها عدم وجود آموزش صحیح و از رده مدیران باید آموزش ببینن تا کارشناسان و غیره و ساله بشناسم دقیقا که در مورد چی دارم اصلا صحبت میکنم. و تا این آگاهی اول نباشه، صرف به نفع تجاری و اقتصادی کوتاه مدت همه چیز دیده بشه فقط، این خطا بعدا به مشکل میخوره و اصلا اونجا تا جوری اپن میبره که دیگه قابل برگشت هم نیست. یه شما نمیتونید اون منطقه یا اون اهالی اون منطقه رو تفکرشون رو برگردن به اون وضعیت قبلی. خیلی مشکل خواهد بود.
بله خیلی ممنونم استاد. اگر لطفی خودتون هم معرفی بفرمایید و سمت رو توی اونو بگین که توی خبر چی کار کنیم.
والا من عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایران گردی و جهانگردی هستم. حالا سالها من سوی کار هستم، تقریبا 3 دهم هست سوی کار هستم. و
اسم کوچیکم اگر لطفا
اسم کوچیکم علی هست، علی عبدینا.
بله خیلی ممنونم استاد.
خواهش می‌کنم.
من عضو هیئت مدیره براتون سمت استفاده می‌کنم. خیلی ممنونم.
بله. خواهش می‌کنم.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادین.
خواهش می‌کنم. خیلی خوب داشت شدید. ان شاء الله که سلامت باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا حافظ. خدا شما.